بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از تعطیلات مسئله را از سید خوندیم و اون مسئله این بود که مرحوم سید فرمود اگر شخصی اجیر بشه بر یک عمل محرمی، مثل این که ما کسی را اجاره کنیم که زید را کتک بزنه، یا کسی را اجیر کنیم که زید را به قتل برسونه، سید فرمود این عقد اجاره باطله. مثل این که کسی را اجیر کنیم که این حمل خمر جابجا کنه، این صندوق خمر جابجا کنه، این اجاره فرمودن باطله. صورت دومی را فرمودن که اگر ما عینی را به کسی اجاره دادیم برای یک منفعت محرمی، مراد از منفعت محرم این بود که استیفاء اون منفعت حرام شرعاً. خانه ای داریم، مکانی داریم، اجاره دادیم به دیگری برای حفظ و نگهداری چی؟ خمر. میدونیم که خمر در شریعت نه تنها شربش حرامه، نگهداریش هم از محرماته. لذا ما اگه یه شیشه خمر رو نگه داریم، همجوری خود نگهداری خمر چیه؟ از محرمات شرعیست. حالا خانه ای رو، مکانی رو اجاره بهش دادیم برای چی؟ برای نگهداری خمر. یا ماشین رو بهش اجاره دادیم برای جابجایی چی؟ خمر. اینجا این منفعت محرمه. منفعت محرمه یعنی چی؟ یعنی استیفا این منفعت شرعا حرامه. اگر اون شخص در این خانه خمر نگه داره حرامه، اگر با این ماشین خمر جابجا بکنه چیه؟ حرام. اینجا هم سید فرمود این عقد باطله. ما هم قبول کردیم که این عقد در هر دو صورت باطله، ولو اینکه دو تا بیان کاملا متفاوتی رو داره. در مورد عمل وفاء به عقد محرمه، اما در مورد دوم وفاء به عقد حرام نیست. وفاء به عقد حرام نیست، استیفاء منفعت حرامه. استیفاء منفعت ربطی به وفاء به عقد نداره. اینا بحثش گذشت، وجوهی هم که ذکر شده بود ذکر کردیم و عمده وجوه رو هم رد کردیم و از این مبحث فارغ شدیم. در نتیجه با سید و با دیگران موافقت کردیم. کسی ظاهراً در مسئله ندیدم که مخالفت کرده باشه. بعد از اینکه این بحث تموم شد، ینبغی هنا ذکر اموره. در ذیل این مسئله سه امر میخوام ذکر کنم. امر اول، خب در اون جایی که ما عینی را اجاره دادیم، این منفعتی را که بهش اجاره دادیم جامع بین حرام و حلاله، بلکه در ضمن عقد شرط کردیم که اون حصه محرمه را استیفا کنه. آیا این عقد صحیحه یا فاسده؟ خانه ای ره، مکانی ره از ما اجاره کرده برای انبار، برای نگهداری. خب اگر این اجاره بدیم به کسی خانه ره به عنوان انبار، ولو یقین داریم که این در خانه چی انبار میکنه؟ خمر انبار میکنه. این فقها گفتن این عقد صحیحه، مشکلی نداره. کما اینکه علی القاعده صحیح مورد روایت هم داریم، نصی داریم که ازش استفاده میشه، حلیه و صحت. اما بحث ما جاییه که این برای جامع اجاره داده اما شرط کرده باش، گفته من این خانه رو اجاره میدم به شما به عنوان انباری، اما شرط کرده که در این خانه فقط چیه؟ خمر نگهداری کن، غیر از خمر نگهداری نکن. شرط کرده با کی؟ موجر با مستأجر. آیا این عقد اجاره صحیحه یا باطله؟ خب ابتدا از شرط شروع کنیم بعد برسیم به خود عقد. این شرط صحیحه یا فاسده؟ معلومه که این شرط فاسده. یعنی چی فاسده؟ یعنی شرط ضمن عقد میدونید که واجب است بر من علیه شرط بشه وفا کنه، اما این شرط فاسده. معناش اینه که برش واجب نیست وفا کنه. نه تنها واجب نیست، بلکه جایز هم نیست. نمیتونه در این خانه چی نگهداری کنه؟ خمر نگهداری کنه. من به عنوان انبار به او اجاره دادم، شرط کردم که در خانه چیه؟ خم نگهداری کنه. بدونین که شرط محرم را حلال نمی کنه. شرط این قدرت را نداره که حرام الهی را حلال کنه. فرض اینه که نگهداری خمر حرامه، شرط کرده به این شرط به تو اجاره میدم که در این خانه خمر نگهداری کنی، این شرط فاسد یعنی واجب الوفا نیست. اما این شرط خدمت شما عرض کنم که به لحاظ تکلیفی واجب نیست، اما به لحاظ وضعی چطور؟ صحیحه یا باطله؟ پس به لحاظ تکلیفی شد چی؟ فاسد. اما به لحاظ وضعی چی؟ صحیح یا فاسده؟ به لحاظ وضعی صحیح یا فاسده معناش چیه؟ معناش اینه که اگر اون طرف تخلف شرط کرد، من حق فسخ دارم یا حق فسخ ندارم؟ اینه میگن که بطلان و فساد به لحاظ حکم وضعی. اولیلی میگن بطلان و فساد به لحاظ حکم تکلیفی. آیا به لحاظ حکم وضعی صحیح این شرط یا فاسده؟ یعنی اگر من به این آقا اجاره دادم به عنوان انباری و شرط کردم که در خانه خمر نگهداری کنی، و او چی نگهداری کرد؟ غیر خمر نگهداری کرد. خب آیا در اینجا من حق فسخ دارم یا ندارم؟ بله من این حق فسخ رو دارم. چرا؟ چون معنای اشتراط انشاءالله یک بحثی در اجاره میاد، به مناسبت وارد میشیم در بحثش معنای شرط ضمن العقد که حقیقت این شرط چیه. یکی از معانی شرط اینه که برای خودش جعل خیار میکنه علا تقدیرن، میگه علا تقدیری که تو در این خانه خمر نگه نداری من حق فسخ دارم. و این انسان چطور میتونه در هر معامله برای خودش حق فسخ قرار بده مطلقا؟ علاوه کل تقدیره هم میتونه قرار بده. لذا اینه که اگر این شخص در این خانه برش گفتیم حرام نگهداری خمر، غیر خمر نگهداری کرد، من موجر به خاطر تخلف شرط حق فسخ این عقد را دارم. لذا در بحث محرمات همیشه این هست، اگر شخص تخلف بکنه در شرایط محرمه، طرف مقابل حق فسخ داره. مثلا شخصی یک مالی رو به زید میفروشه، شرط میکنه به این شرط بهت میفروشم که مثلا شرب خمر کنی، اونم قبول میکنه. این شرط به لحاظ تکلیف فاسده. یعنی چی؟ یعنی الزام آور نیست، شرب خمر برای حرامه. اما به لحاظ وضعی این شرط صحیحه. اگر او شرب خمر نکرد من چی دارم؟ حق فسخ دارم. بله منتها این مشهور متعرض قدامان هستن، متأخرین که متعرض شدن این متوجه بودن که تفکیک کردن صحت و فساد به لحاظ تکلیف و صحت و فساد به لحاظ وضع. چون به جد که من جعل خیار کردم برای خودم، الان نه جل دست منه دیگه، شارم امضا کرده دیگه، هر نوع شرط. بله من میگم مثلا اگر از آسمان سنگ بارید من حق فسخ داشتم، رو دست شماست. اگر زید مثلا کشته شد من حق فسخ دارم، هرچی. اگر یک شهابی از آسمان افتاد به زمین من حق فسخ داشتم. هر شرطی توی پرانتز جواب شما رو بدم، این المؤمنون عند شروطهم فقط تکلیف رو میاره، وضع رو نمیاره. دلیل وضع المؤمنون نیست. این دقت کردین؟ به سیره از سیره ایست که رد نشده. حکم وضعی تابع المؤمنون فقط حکم تکلیفی میاره. الان بحث ما در حکم وضعی است که حق فسخه. شما هر طور آقا میتونی شرط بگین اگر زید تب کرد من حق فسخ داشته باشم. شما شرط کردین که اگر تو شرب خمر نکنی من حق فسخ دارم. خب بله فرض اینه که این شرط محقق شد، چی بود؟ این شرب خمر نکرد، خب من حق فسخ معامله رو دارم. اینا همه ناظر به چیه؟ ناظر به تکلیفه. این در بحثش میاد، این شرط حقیقت شرط همه ناظر به تکلیفه. پس بنابراین خب اینم واضحه، حتی این روایات هم گفتیم اگر نداشتیم اینا القاعده سان، اینا القاعده سان، یعنی احتیاج به این الا شرطن نداریم. ولی اگر یعنی این القاعده چیه؟ چون به جهت این که خوب دقت کنید وجوب وفاء به این شرط که شرب خمر اگر بر من واجب باشه با حرمتش قابل جمع نیست، هم شرب خمر بر من حرام باشه هم وفاء به شرط بر من چیه؟ واجب باشه. خب ما دلیلی بر وجوب وفا نداریم که نوبت برسه به چی؟ تعارض یا تضاهم. لذا اینه که در ما نحنفی چیه؟ در ما نحنفی اگر من فروختم این کتاب رو، این دفتر رو به کسی و شرط کردم که باید یک لیوان شرب خم کنی، این شرط به لحاظ تکلیف فاسده، یعنی بر او الزام آور نیست، اما به لحاظ وضع این شرط صحیحه. اگر او شرب خم نکرد من حق فسخ رو دارم. که چی؟ نمیدونم به سیره که میگیم رد این رسیده این نکته ای نداره، نه لازم نیست اصلا هیچ نکته ای نداره. میگم اگر زید امر کش من حق فسخ دارم، این معناش این نیست که کشتن او جایزه یا واجبه. چرا بابا وقتی که تبیین کردیم ارتکاز خیلی واضح برداشت. اولا ما ها که امضایی نیستیم، بله ما که امضایی نیستیم، اونم که امضایی هستن به همین سیره تمسک میکنن. نه ببینیم این، نه این نکته که مصب امضا هستش اون خصوصیت چیه؟ این از شریعت استفاده میشه که جعل خیار بیاد شخص برای خودش، به هر صورتی میتونه برای خودش جعل خیار کنه. کجا دایی میشه بر حرام؟ کجا دایی حرام؟ نه کجا ترغیب به حرامه؟ نه بابا کجا نه میگم ترغیب به حرام نیست هستن، اشکال این ترغیب به این نیستش، بازم میگم حرامه. بله نه ترغیب به حرام نیست، ولی اگر وعده بهش بدین میشه ترغیب، بس بگین اون وعده حرامه، اصل وعده دادم. نه وعده خودش واجب نیست، ولی بگیم این وعده دادنم حرامه، به قول شما ترغیب به حرامه، اشکال نداره درست؟ خب ترغیب به حرام حرامه دیگه، بس در حکم وضعی شنا ترغیبش حرامه. میدم میدم شما میگی میدونم فرض اینه که این جعل خیار کرده برای خودش، شما میگید مثل... نمیدونم ببین شما وقتی میگین جعل خیار کرده، شما میگین اگر این جعل خیار شاره امضا بکنه این جعل خیار رو، این ترغیب به حرامه، درسته؟ بسیار خوب، این ترغیب به حرامه. خیلی چیزا ما داریم که شما میتونید بگید این ترغیب به حرامه، مثلا شاره بگه، برای مثال میخوام بگم اگر شاره مثلا برای زنا مثلا یه حکم خیلی شدیدتری میگیره، خب طبیعیه که تعداد زنا کمتر میشه، بشه 100 ضرب شلاق 100 هزار ضرب شلاق جعل میگه. خب معلومه شما بگین شاره با این جعل اینه، به جای این که مثلا به جای این که دست دزد رو قطع کنن گردن دزد رو ببرن، خب معلومه که ترغیب، معلومه که این از این جهتش این مقدارش که چیه؟ بله اجراش بیشتره. نمیدم لسان رد اب. شما میگید چرا شاره مثلا برای اینکه جلوی زنا رو بگیره مثلا 1000 تا شلاق جعل نکرد؟ اگه اون اشکال شما اینجا میادش، نه نه ایشون میگه با، نه ایشون میگن وقتی که جعل کرده شاره این باعث میشه که عده ای چیه ترغیب بشن به این فعل حرام، نه به خاطر 100 تا نبودنش، بودنش به خاطر 1000 تا نبودنش، به خاطر عدم 1000 تا بودنش. اگه شاره 1000 تا شلاق جعل میکرد برای زانی هزار تا ضربه میزنم، عدد زنا کم میشد یا نه؟ خب معلوم کم میشد دیگه. صد تا رو من نمیگم آقا، من عدم جعل هزار تا رو میگم. درسته ما قبول کرد، اما عدم جعل هزار تا چی؟ نه عدم جعل هزار تا در لازرر گفتیم هیچ فرقی بین احکام وجودی و عدمی نیست در انتصاب به شارع. شارع چرا هزار تا جعل نکرد؟ این عدم جعلش خودش چیه؟ به قول آقای گفتود که شارع با اصال قاعده طهارت روزی یک کیلو نجس کرده تو شکم ورد که خیلی وسواس داشت، خیلی از این قاعده طهارت ناراضی بود. آره میگو شاره با این قاعده طهارت روزی یک کیلو ها نجاست میکنه تو شکم مردم. خب به قول این قاعده طهارت رو شاره جل کرده. چپ و راست ما قاعده طهارت جل میکنیم، اجرا میکنیم. اگه این قاعده طهارت نبود که اینقدر نجس نمیخوردیم ما. خب خدمت شما عرض کنم که این به لحاظ خود شرط بفهم اون نه ببین حق فصل نداره. من وقتی ما یملک و ما لا یملک رو با هم فروختم، یا ما یملک و ما لا یملک فرق نمی‌کنه، اونم فروختم، اون عقد نسبت به ما یملک صحیحه، اما طرف مقابل نسبت به فصل حق داره، حق فسخ رو داره. این خدمت شما عرض کنم نسبت به خود شرط. اما این شرط مفسد یا مفسد نیست، یه بحث از قدیم بوده بین فقها ما که شرط فاسد مفسد هست یا نیست. شرط فاسد مفسد هست یا مفسد نیست؟ مفسده یعنی چه؟ عقد رو باطل میکنه، مفسد نیست یعنی عقد صحیح شرط فاسده. میگه آقا من این خانه رو به شما میفروشم به شرطی که زید رو به قتل برسانی. خب اونم میگه باش قبول کردم. خب این شرط که به لحاظ تکلیف چیه؟ فاسده. معلومه که این شرط مبیح قتل زید نیست، محلل قتل زید نیست. اما بحث در اینه که خود این بیع باطل، این بیع خانه که در شرط شده که چیه؟ که زید رو به قتل برسون، یا خود این بیع درسته؟ بعضی از فقها قائل به بطلان بودن، بعضی از فقها مشهور فقها قائل به چیه؟ صحت عقد و عدم مفسدیت بودن. خدمت شما عرض کنم که کسانی که قائل به صحت بودن این گیر کردن که چطور اینو تفسیر کنن. در واقع تملیک من معلق بر چیه؟ بر قبول به این هستش. این انشاءالله تو بحث شرط توضیح بیشتر خواهم داد، تو بحثی که سید به مناسبت شرایط ضمن عقد اجاره میگم که معنا نداره، که یعنی معنا داره. این شرط رخ مفسد نیست، شرط از حقیقت عقد بیرونه. فساد و بطلان شرط به فساد و بطلان موجب فساد و بطلان عقد نمیشه، مگر در جایی که مثالش خواهیم گفت مضمون عقد دچار خلل بشه، حقیقت عقد دچار خلل بشه. بله، مثل این که کسی ازدواج بکنه، خدمت شما عرض کنم با یک زنی شرط کنه که هر وقت خواستم من حق فسخ داشته باشم. احتیاط میکنه برای خودش جهل خیار میکنه، چون طلاق مشکلاتش زیاده. یا زن برای خودش جهل حق فسخ رو جهل میکنه. خب این شرط که فاسده. خب چرا؟ چون عقد نکاح از عقودی است که لا یقبل الفسق الا در موارد خاصه ای. این گفت من حق فسق داشته باشم، با تو ازدواج میکنم، که هر وقت خواست کتکش بزنه یا دعواش بکنه، زن فوری چیه؟ عقد نکاح رو فسقش کنه. این خدمت شما عرض کنم که این یک شرطی است که اتفاق دارن که فاسده. انما الکلام یه شرطی خصوصی داره که مفسدم هست یا مفسد چیه؟ نیست. بعضی از بزرگان فرمودن که این شرط به خاطر بحثش میگیم در جه خوش، مثل مرحوم آقای قویی قائل شدن که این شرط مفسده و لعل المشهور قائل شدن که این شرط فاسد هست اما مفسد نیست. خب این بحث ما نحنفی، میایم در ما نحنفی تطبیقش میکنیم. این یک شرط فاسدی فقط کرده، گفته این خانه رو اجاره میدم برای نگهداری کالا، شرط کرده که اون کالایی که میخوای نگهداری کنی چی باشه؟ خمر باشه. این شرطش فاسده، تکلیفاً فاسده، وضعاً صحیحه و مفسد هم نیست، یعنی عقد اجاره صحیحه در هر صورت. این سه جهت بحث شرط در امر اول گفتیم. پس شرط فاسد تکلیفاً فاسده، وضعاً فاسد نیست و به لحاظ عقد هم مفسد نیست. این عقد اجاره صحیحه و این نیست. مثل که انسان شخصی را اجیر کنه برای کنس مسجد و شرط کنه که در حال عادت و در حال حیض چیه؟ کنس کن. شرطیست فاسد تکلیفند، وضعاً صحیح و عقدن هم مفسد نیست. هذا هو الامر الاول. امر دوم. خب در این مواردی که عقد اجاره باطل بود، یکی در جایی که عمل محرم بود، یکی هم در جایی که منفعت محرم بود، خب وقتی که عقد اجاره باطله معلومه که جناب موجر مستحق چیه؟ اجرت المسمی نیست. آیا موجب اجرت المثل هست یا موجب یا مستحق اجرت المثل نیست؟ موجری عینی را اجاره داد به اجاره باطل، چرا؟ چون منفعت محرم بود. یا شخصی اجیر شد برای یک عمل محرم، بعد جناب موجر در هر دو مورد به عقد اجاره وفا کرد، به عقد اجاره فاسده عمل کرد، یعنی عمل رفت انجام داد یا اون خانه رو در اختیار طرف گذاشت و اونم در اونجا خم نگهداری کرد، آیا موجر مستحق اجرت المثل هست یا نیست؟ اجرت المسمار مستحق نیست. چرا؟ چون فرض اینه که اجاره باطله، اگر صحیح باشه مستحق اجرت المسماست، اجاره باطله. آیا مستحق اجرت المثل هست یا اجرت المثل نیست؟ دقت کنید. اما در اجاره بر عمل محرم، شخصی را اجیر کرد بر یک عمل محرم، مثلا گفت برو زید رو کتک بزن، فرض اینه که ضرب زید شرعاً چیه؟ حرامه. در این فرض اجاره اعمال این مستحق اجرت المثل نیست، یعنی رفت زید رو کتک زد حسابی آمد، حالا مطالبه اجرت میکنه، آیا این برش واجبه که اجرت این عمل بهش بده؟ یعنی اون مستحق این اجرته یا نه مستحق اجرت نیست؟ موجر مثلا میگه برو دنبال کاره، یا اجیرش کرد که زید رو به قتل برسونه، رفت قتل رو انجام داد و آمده مطالبه اجرت، مسمار که حق مطالبه نداره، میتونه مطالبه اجرت رو مثل بکنه برای عملی که انجام داده. خدمت شما عرض کنم که در بحث اجاره فاسده خواهیم گفت انشاءالله، در اجاره ای که فاسده اگر شخص اجیر عمل را انجام داد مستحق اجرت المثل، اجرت المثل حق المطالبه داره، منتها در جایی که عمل محرمه مستحق اجرت المثل دیگه نیست، دیگه حق مطالبه نداره، نمیتونه بگه برای کاری که انجام دادم چیه؟ به من اجرتم بده. لذا در محرمات قانونی هم این صحبت میاد، شخصی را اجیر کرده که مواد مخدر را مثلا جابجا کنه، شخصی را اجیر کرده که این مواد مخدر را برای چی کار کنه؟ به فروش برسانه. فرض اینه که فروختن مواد مخدر، جابجایی مواد مخدر قانونا چیه؟ ممنوعه. بعد از عمل استحقاق اجرت المصر داره عرفن و عقلاءن یا نداره. اونجا هم گفتیم استحقاق اجرت المصر نداره، یعنی حق المطالبه هم نداره. چرا؟ این نکتهش اینه که عملی ره که قانونن یا شرعن یا عقلاءن ممنوع نباشه، اندل عقلاء القا احترامش میکنن، محترم نیست. معنای القاء احترام یعنی چی؟ توی پرانتز اینو معنا کنم. هر وقت یک مالی میگیم این القاء احترام شده، اینه که به لحاظ تکلیفی حرام نیست، به لحاظ وضعی زمان آور نیست. دقت میکنیم؟ به لحاظ تکلیفی حرام نیست و به لحاظ وضعی زمان نمیاره. عملی که ممنوع از چه شرعن، چه قانونن، چه عقلاءن، این عمل چیه؟ این عمل زمان آور نیست، عقلاءً احقا احترام شده از این عمل. ولو اون زید رو کتک زد به امر من بود، اگرچه اون مواد رو جا به جا کرد به امر من بود، این امر مزمن نیست. امر مزمن در جای امر دستور زمان آوره که عمل از ناحیه عقلاء احقا احترام نشده باشه. لذا اینه که مستحق با اجرتی نیست، اجرت المثل نمیتونه مطالبه کنه در جایی که عمل شرعاً محرم باشه. و کذالک اگر قانوناً یا عقلاءً اون عمل چیه؟ محرم و ممنوع باشه. گفتیم معنای القاء احترام وقتی میگیم عملی القاء احترام شده، یعنی اتلاف مالی وقتی میگیم القاء احترام شده، معناش اینه که اتلاف او حرام نیست و موجب زمان نیست. مثلا در فقها شارع نسبت به خمر القاء احترام کرده. این معناش چیه القاء احترام؟ معناش اینه که اتلافش تکلیفا حرام نیست و اتلافش وضعا موجب زمان نیست. عمل هم همینطور. عمل امر موجب زمانه، امر به یک عمل. من به کسی بگم این کار رو به انجام بده، این امر مزمن زمان آوره، مگر اینکه اون عمل مالی باشه که القاء احترام شده ازش، که عقلا از اعمال محرمه به یکی از سه تحریم القاء احترام میکنن. یعنی امر به اون عمل موجب زمان نیست، امر به عمل به منزله اتلافه. اون تکلیفا حرام نیست در مال میگفتم، نه آره نه عمل حرامه. در وقتی میگفتم حرام نیست، اصلا وقتی میگن مالی خم در شریعت القاء احترام شده، معناش اینه که اتلافش حرام نیست و موجب زمان هم نیست. این معنای القاء احترامه. خدمت شما عرض کنم که وقت این ملغی احترام به مناسبت خواهیم گفت یکی از سه دسته است: یا شارع است، یا مالک است، یا عقلاء. خب اما اون قسم دومش که این خانه را اجاره داده برای چی؟ برای منفعت محرمی، برای نگهداری خمر که گفتیم باطله. آیا در اینجا مستحق، خوب دقت کنید، مستحق اجرت المثل هست یا نیست؟ خانه ام را اجاره دادم برای چی؟ نگهداری خمر. او این خانه را گرفت از من، چه حالا درش خمر نگهداری بکنید، اصلا هیچی هم نگهداری نکنه، در هر دو صورت آیا باید اجرت المثل این خانه را برای نگهداری بده به من یا نباید بده؟ اینجا ضامن اجرت المثله. چرا ضامن اجرت المثله؟ و حال اون که چیه؟ فرض کردیم این منفعت چیه؟ منفعت محرمی است، یعنی استیفا این منفعت چیه؟ حرامه. چرا وقتی این خانه رو من به عنوان نگهداری خم یا این ماشینم رو بهش اجاره دادم برای چی؟ برای حمل خمر بهش اجاره دادن. لذا خوب دقت کنیم در مثال اون هروئین، ما یه دفعه زید رو اجیرش میکنیم برای چی؟ برای اینکه این هروئین رو ببره مثلا از این بلد به بلد دیگری. اینجا بعد از اینکه جابجا کرد مستحق اجرت نیست. اگر این آمد به من گفت آقا این ماشین تو اجاره بده به من، میخوام باش هروئین جابجا کنم و من بهش اجاره دادم برای جابجایی هروئین بهش اجاره دادم، اینم برداشت و ماشین ما رو گرفت و باش هروئین جابجا کرد برد تا تهران، بعد باید اجرت المثل این ماشین رو به من بده. حالا این اجرت المثل رابطش با اجرت المسما بعد میگم، این باید اجرت المثل رو به من بده. پس من اگر شخص را اجیر کردم برای نقل جابجایی هروئین، این چیه؟ مستحق اجرت المثل نیست. اما اگر ماشین بهش کرایه دادم برای این کار، باید کرایه ماشین منو بده. این دلیلش چیه؟ چرا ما میگیم اینجا ضامنه ولی که این منفعت حرامه؟ یعنی هر دو کار حرامه، خودش جا به جا بکنه حرامه، با این ماشین هروئین رو جا به جا بکنه، این فرض کن که قانونا چیه؟ حرامه یا ممنوعه. چرا در اینجا میگیم مستحق اجرت المثل؟ قاعده ای هستش که این قاعده رو فقها به اصطلاح به دست آوردن و قاعده خوبه به نام قاعده علالیت. علالیت فقهای قاعده عقلایی است که اگر کسی بر مال دیگری ید بگذاره، یعنی استیلا پیدا کنه، یک، و مالک نسبت به اون شخص مستولی ذلیت القا احترام مال خودش نکنه، او ضامنه. من خانه رو اجاره دادم برای چی؟ برای حفظ الخمر. خانه رو در اختیارش گذاشتم، این میشه علالیت. ید گذاشت او تحت استیلاء مستأجر در آمد و تحت ید مستأجر در آمد. من مالک نسبت به یدی گذاشته القا احترام کردم؟ نه، القا احترام نکردم، یعنی مجانی در اختیارش نگذاشتم. مجانی نگذاشتم یعنی القا احترام نکردم. وقتی که القا احترام نکردم، این یدی گذاشت بر این خانه بدون اینکه مالک القا احترام بکنه. خب وقتی که مالک القا احترام نکرد، یک، شارع القا احترام نکرد، دو، عقلا هم القا احترام نکردن، سه، این ید موجب چیه؟ سبب و زمانه. زمان اون نسبت به اجرت المثل از باب چیه؟ از باب علالیده. کسی که ید بر مال دیگری میگذاره ضامنه، هم ضامن منافع هم ضامن تلفه. اگر تلف بشه ضامنه، منافعش هم ضامنه، چه اون منافع رو استیفا بکنه چه استیفا نکنه. اگر کسی ماشین ما رو دزدید برد تو خونه، توی پارکینگ خونش قایم کرد، چون نوعا همینطوره، ماشینی که میدازه که دیگه سوارش نمیشن بیان از جلو در خونه مسروق من عبور کنن، میبرن یه جای مخفیش میکنن لااقل یه مدتی، یک ماه رفت تو این پارکینگش قایم کرد. اینطور نیست که دزد بگه پول پارکینگ یک ماه رو از ما بگیره، بلکه در واقع پول یک ماه کرایه و اجرت این ماشین رو باید به ما چیه؟ بده. لذا اینه که وقتی ما این خانه رو در اختیارش گذاشتیم، وقتی این ماشین رو در اختیارش گذاشتیم، این ید گذاشت بر ماشین ما تحت استیلا ما و القا احترام هم نشد از ناحیه مالک، از ناحیه شارع یا از ناحیه عقلا. لذا این ضامنه. خب حالا که این ضامن شد، ضامن چیه؟ ضامن اجرت المثل دائما، چه استیفا بکنه اون منفعت رو چه استیفا نکنه. اما اگر این اجرت المثل، خوب دقت کنیم، مساوی اجرت المسماست، خب باید اجرت المثل رو بده. اگر اجرت المثل کمتر از اجرت المسماست، باید اجرت المثل رو بده. اما اگر اجرت المثل از اجرت المسما بیشتر بود، اجرت المسما چقدر بود؟ 100,000 تومان. اجرت المثل چقدره؟ 150,000 تومان. من این خانه رو اجاره دادم به ماهی 100,000 تومان برای حفظ الخمر، اما اجرت المثلش چقدره؟ 150,000 تومان. خب در اینجا چقدر باید به من بده؟ در اینجا باید به مقدار اجرت المسما بده، چون اجرت المسما کمتر از چیه؟ اجرت المثل. اجرت المثل چقدره؟ 150,000 تومان. چرا باید کمتر بده؟ خوب دقت کنیم، این وقتی که اقدام نکرد بر اجاره به این اجرت المسما، این عقلا و عرفا نسبت به اون 50,000 تومان از مال خودش القا احترام کرده. علالیت گفتیم شرطش اینه که چیه؟ القا احترام نکنه کلن او بعضن. خب و چون این القا احترام کرده با اجاره 100,000 تومان به مقدار زائد بر اجرت المسما القا احترام کرده، خانه امره که اجاره دادم برای حفظ خم به مبلغ ماهی 100,000 تومان و اجرت المسما 150,000 تومانه، او چه استفاده بکنه چه استفاده نکنه ضامن چیه؟ ضامن اجرت المسما به مقدار اجرت المسما که 100,000 تومان باشه. لذا به من بیش از 100 تومان لازمه، چون نسبت به زائد القا احترام کرده ماله، با این القا احترام دیگه مستحق اجرت زائد بر 100 تومان نیست، باید مایی 100,000 تومان بده. هازا تمام الکلام در امر دوم. بقیه در امر سوم کنم، امر مهمیه. الحمدلله رب العالمین. بله فقها درست سعی کردن شرعیش کنن، اما نه قاعده عقلایی.